برنامه مسلمانی این نیست که الان در میان ما معموله، چه از نظر غذایی و چه از نظر خواب و بیداری. از نظر غذایی که من نمیدونم از که هم این پیدا شده است، این سه وعده چیز خوردن، صبحانه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن. انسان وقتی که صبحانه میخورد، نهارم که میخواد بخوره، قرار نمیتونه دیگه ساعت مثلا ساعت 8 صبحانه بخورم، ساعت 12 نهار بخوره. نهارش خود به خود بیفته برای دو بعد از ظهر. آدمی که دو بعد از ظهر نهار سنگین خورده که بعد نمیتونه ساعت 7 شب 8 شب دو مرتبه غذا بخورد، یا ساعت 6 مثلا غذا بخوره. غذا کم کم میفته به ساعت 10 و 12 و 11. از نظر اسلامی دو وعده غذا بیشتر انسان نمیخوره. یعنی حسابش این است که اگر قدر اسلام اینجا بوده، غذا و عشی، یک غذای حسابی صبح میخوردن، صبحانه، یکی هم شب. سه وعده دیگه در کار نبوده. آقای دکتر بهتر میتونن نظر بدن که از نظر طبی هم اینجور آیا بهتر است یا اونجور بهتر است. ولی از خاص سالم از وقتی میگه مالی کسی برنامه خاصه سرش حساب دیگه. و این جهت است که از نظر اوقات بنای اسلام و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و مسلمین صدر اول بر این بوده که سر شب زودتر میخوابیدن، آخر شب بیدار بودن. درست عکس اینی که الان دیگه معموله که سر شب دیگه خیال نمیکنم کمتر کسی هست که تا ساعت 11 شب بیدار نباشه. حداقل الاغا تا 12 و 1 بعد از 12 و 2 بعد از 12 اینا بیدار هستن. فهم دیگه این بهترین اوقات و اوقات روحانی که قرآن سراغ دارد همون وقت خواب مسلمان های فعلی. بعد از این که این قسم ها را می فرد، قرآن می فرماید که هل فی ذلک قسم الذی حیل، آیا برای یک عاقل در اینها سوگند هست؟ یعنی این سوگند ها برای یک عاقل کافی است؟ این عاقل، عاقلی که مفهوم و معنی و ارزش این سوگندها و جهت این سوگندها را درک بکنند، اشاره است به این که اون انسان به حقیقت به کرامت انسانی که بعد مثلا مال و ثروت مطرح می شود، اون انسان واقعا به کرامت انسانی نائل آمده که به این شکل در آمده باشه. خب این سوگندها را که قرآن می خورد دیگه هیچ بحثی نمی کنه، فورا به ظاهر از بحث خارج می شود، ولی نه خارج نمی شود، یعنی فراز دیگری طرح می شود که بعد در آخر باز آخر کلام بر می گرده. بعد از این قسم های خیلی لطیف و روحانی می رود سراغ مردمی که بر ضد این حالت ها هستند، مردم پول پرست، جاه پرست، مقام پرست، که جز پول و جاه و مقام اصلا چیزی نمی فهمند. یعنی تمام وجودشون پر شده از این. و واقعا عجیب است که اگر یک چیز، اون هم مادیات، انسان را پر بکند، وجود انسان را، به طوری که انسان غیر از این چیزی نفهمد، حتی انسان با اون استعداد بزرگی که دارد، استعداد پایان ناپذیری که دارد و تبدیل بشود به این ماده خواهی و مادی خواهی، چه موجودی از آب در میاد؟ این حادثه ای که خب بیفت تو روزنامه ها خوندید دیگه، حادثه اون طفل بچه ای که یک نفر فقط برای پول، واقعا انسان حیرت میکنه که میگه اینا انسان که افسانه ها، انسان اگه خونده بود میگفت شاید اینها افسانه است، نمیشه مگر نیست یه بشری هم اینجور کار نمیشن تو زمان ها دیگه هست، اینجور که زمان ها نمیشن بشر برسه اینجا به طمع پولی که فقط پولی که به زور و باز سبیل، من پول ندارم، من چهار بلیم که با پول میخوام. بعد بیا یک طفل معصومی را بیا بداره و بعد به اون وضع فجیع بکشه این را. چرا؟ پول، 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 پول. حتی در مغز این آدم غیر از پول نیست دیگه وجود نداشته. این پول پرستی آدم به کجا میرسه؟ همچنان که جا پرستی هم همینجوره. انسان اگر شد به اونجا که دیگه فقط یه چیز در دنیا میبیند، کور میشه. غیر از اون یک چیزی هیچ چیز دیگه نمیبیند. بعد ببینید شما چه جنایت ها که به خاطر این جاه و به خاطر این مقام و اینها میاد مرتکب میشه. همین انسانی که میتواند از این فجر لیالی عشر، از این شفع و بدر، از این غلیل اداری عشر انسانیت استفاده بکنند، نسیم انسانیت به اشده بدر. اون وقت عواقب این کارها را هم میبینند. عجیب این است. خب حالا که مخصوصا خب این روزنامه ها که آمده بودیم که از یک نظر ناراحت کننده است واقعا، ولی باید یک نظر دیگر شاید ماجم قرار عبرت میشه، ولی برای خیلی جامعه باید قرار عبرت میشه، چون هر سالی یکی دو تا از این یه جنایات بسیار تکندهنده که روزنامه ها با یه خط خیلی درست میندیسن واقع میشود و همه میشون، ولی باز هم آدم میگینه یه آدم های اینجوری کورتر اینجوری باز پیدا میشن حید سراره. قرآن اینجا به حوادث تاریخی گذشته اشاره میکنند برای اون اقوامی که یک کارهای نظیر کارهای این آدم های این افرادی کنند. علم ترکی فتعال ربک بعاد، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارم ذات العماد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم اسم زیاد قدره بود، یعنی به احتمال بسیار قدیم، ولی معروف اینجور شده که این چندان هم اعتبار ندارد که این یک باغ بوده است که بعد کمکم به نام بهشت شداد و اینجور چیزها معروف شده، ولی شاید از خدا آیات بهتر استفاده می شود که یک شهر بوده. توجه کردید نه فقط یک باب شخصی متعلق به یک فرد. حاجی هم گفتن این ارم جد اعلای این قوم بوده، ارم ذات العماد، اون شهر ستوندار که با چه ستونهایی ساختمانهاش ساخته شده بود. التی لم یخلق، لم به گذشته، اونی که در گذشته مانند اون شد، مثل اینه که تا اون زمان مانند او آفریده نشده بود. این ساختمان انسان را که انسان ها ساختن قرآن از تعبیر به خلق می کند، یعنی نظیر نداشت در دنیا. آیا ندیدی خدا با این قومی که بعد همه چیز را فراموش کردن و غرق شدن در مادیات شکست؟ و ثمود، و قوم ثمود، الذین جابوا الصخر بالواد، اونها که صخره‌ها را و سنگ‌ها را در صحرا شکافتند و در درون این سنگ‌ها اینها برای خود خانه‌های بزرگ ساختند. این مثلا قضیه ثمود تا حدود نیم قرن پیش خیلی روشن نبود، از نظر تاریخی روشن نبود، از نظر قرآنی روشن بود، ولی تشکیلاتی که اخیراً کردن در این صحرای شام که الان هست درست این همون چه که قرآن خبر داده آثار پیدا شده که چه خانه های تنگی بزرگ و چجور با یک استادی و با یک مهارت خیلی کامل که میتونه یک تمدن به اصطلاح بوده و خانه های تنگی در درون کوه اینها خانه ها میساختن. و شرها و نزل اوتاد با اون فرعون صاحب میخه ها، او که بی میخه ها معروف بود، میخدار، میخدار مخصوص چار میخدار، اون فرعون چار میخدار چون افراد را وقتی که می آوردن میخواد اینها را شکنجه بکنند به چار میخ میبرد. در روایت هم هست که به چار میخ میبرد. حالا افرادی را که به دار میکشید اینجور بود، یعنی دار غرغره‌ای که اخیرا معمول شده این شکل نبوده که پناهی به گردن کسی بندازن و چیز افراد را به یک چیزی حل کنم که به یک تنه درخت بزرگی افراد را میزدن به تنه اون درخت، بعد با میخ ای را میکوبیدن به این درخت، همون جور میزدن تا بمیره. یا نه در روی زمین به چار میخ میکشیدن که زن خودش را همین کاری کرد. آسیه زن فرعون که به موسی ایمان آورد، با زن خودش که عصبانی شد و ناراحت شد چرا این موسی ایمان آوردی، زن خودش را هم به چار میخ برد و به این وسیله کش این زن. الذین طغوا فی البلاد، همه تری کلمه این طغیانگرها در شهرها، این طغیانگرها در روی زمین. چرا این طغیانگرها تن نمیگیرند؟ فاکثروا فیها الفساد، این طغیانگرهایی که فساد کردن و زیاد فساد کردن. عاقبت طغیانگری برای حالا جمله بعد را عرض می کنیم، اینها اونها خیال می کنن که اگر حقیقتی و عدالتی در عالم باشد، پس باید همون آنن که یک کار بدی مرتکب میشن همونجا مجازات الهی برسن. نمیدونن اگر اینجور بود که امتحان و تکلیف از میان برداشته شده بود. مثل این که مثلا معروف عامیانه میگن آقا اگر هر کسی که دروغ میگه در همون آنی که دروغ میگه یه ریه را جویش میفتاد، هیچ کس دروغ نمیگفت. بله، یعنی هیچ کس دروغ نمیگفت، اما اجباراً دروغ نمیگفت. نه اینکه هیچ کس دروغ نمیگفت میشد انسان راست بود. نه دیگه انسان راست بود نبود، دروغ نمیگفت برای اینکه بدونید که تا یه دروغ بگه یه تومن پولش هم میشه. ولی اینجوری خدای متعال این مقدار آزادی را به انسانها داده، چون کمال انسان جز در پرتو اختیار و آزادی امکان پذیر نیست. اما این به معنی این نیست که خدا در کمین بندگان هم نباشه، حقیقت و عدالت در کمین هم نباشه. مثل کسی که تشبیه اینها دیگه، مثل یک کسی که کمین میکنه، یعنی خودش مخفی میکنه، خودش نشون نمیده، بعد وقتی که میخواد یک کسی را مثلا بگیرد توقیفش بکند یا میخواد مثلا بکشه، در خودش مخفی میکنه، بعد در حالی که او بیخبر است و خبر هیچ فکرم نمی کنه، همچین ناگهان میبینید از مخفیگاه خودش بیرون میاد و یک کسی میگه. تشبیه کرده اینجور خدایم پروردگار تو، یعنی اون عدل الهی، اون انتقام الهی همیشه در کنین هست. پس از این مهلتها و از این فرصتها سوء استفاده نکنید. علی علیه السلام فرمود ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد علی مجاز طریقه و به موضع شجا من مساغ ریقه. خدا به ظالم مهلت میدهد. اگر خدا به ظالم مهلت میدهد، خیال نکنید که ظالم از چنگ خدا در رفته. فلن یفوت اخذه او از خدا فوت نمیشود، یعنی از چنگ عدالت الهی بیرون نمیرود. الان مجاز طریقه، خدا در گذرگاه راه او هست، یعنی راهی داره که در اون گذرگاه عدل الهی ایستاده. و به موضع شجاع من مساغ ریقه، مانند استخوان در اونجا که آب دهند با جوارایی و نرمی میخواد فرو ببره، یه مرتبه توی استخوان توی گلیش گیر میکنه. این ربک لبل مرتاد، همانا پروردگار تو در کمینه. حالا اینجاست که اون مطلب اصلی را که به منزله یک تفسیر کلی از این حرفای گذشته است، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، فاما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. انسان، اما انسان وقتی که خدا او را مورد آزمایش قرار میدهد، آزمایش مقرر گفتیم که آزمایش الهی معنیش چیست، وقتی که پروردگار او، کلمه ربم باز اینجا آمده به عنایت خود مطلب اینجا، چون صحبت امتحان است و امتحان مظهر ربوبیت الهی، یعنی وسیله پرورش دادن و تکمیل انسان است. همیشه گفتیم که امتحان بشر بشری را به دو منظور، یکی از دو منظور است، یکی این که امتحان کننده میخواد امتحان شده را کشف کنه که نمیدونه، مثل معلمی که مثل امتحان های کنکور، اغلب امتحان های کنکور که ممکنی میخوان کشف کنن ببینن که شاگردهای بهتر کیها هست. گاهی امتحان میکنن نه اینکه ممتحن میخواد کشف کند او را، ممتحن هم خودش میدونه قضیه چی، میخواد ممتحن را در خودش کشف کنه، میخواد به خودش ثابت بشه قضیه. او میدونه همه اینها هم کاملا میدونه، او شاگرده خودش چی تو شاگرد داره، الان خودش میدونه که کی شاگرد اول، کی دوم، کی سوم، کی هم رد میشه، ولی شاگرده اغلب خودشون خیال نمی کنن. اگر همینجوری نمره بهتون بده میگه نخیر تو ما اجهاد کردی، امتحان میکنه که به خودش روشن بشه، حجت بر خودش تمام بشه که آفت بلد نبودی، این دلیلی هم ورقت، این هم سال، این ورقت. امتحان خدا هیچ دیگه از این دکانی، امتحان خدا یعنی او رو در بوته سختیها قرار دادن برای این که خودش به اختیار خودش خودش رو به کمال برساند. نظیر چی؟ نظیر امتحانی است که عمل امتحانی است که این معلم های رانندگی شاگرد های خودشون امتحان میکنن که ضمناً میخواد تمرینش بده، میخواد یادش بده، میخواد تکمیلش بکنن. و نظیر این است که ببینید این مثال، مثال خوبی در کتاب های حیوان شناسی و روان شناسی و اینها راجع به غرایز حیوانات بحث میکنن، اینجا میگن که در میان پرندگان بعضی از پرندگان هستن که اینها به بچه خودشون در بوته آزمایش پرواز قرار میدن و ضمناً تمرینش میکنن. وقتی که احساس میکنه این حیوان به حکم غریزه که بچهش دیگه پر در آورده، این بچه هم که همیشه تو این آشیانه بوده بیرون نیامده، پر در آورده، اما تا پرواز نکنه مدتی این نمیتونه که پرواز کننده خوبی باشه، این رو روی بال خودش می نشانه و از آشیانه بیرون میبره. یه مقداری که بود تکونی میده برش میکنه، تا برش کرد این خود به خود در میانه زمین آسمان هایی شروع میکنه پرپر کردن، یه پرپرهای نامنظمی میکنه، یه مدتی خسته میشه، تا خسته میشه میخواد بیفته میره دماغش میگیره، میگیره که یه مقداری باز با خودش حرکت میده تا این رفع خستگیش بشه، دفعه دیگه باز دلش میکنه، چند روز اون عمل تکرار میکنه، این وقتی که میفته و پرپر میکنه پرپرهای نامنظم، هی کم کم تمرین میکنه، یاد میگیره، بعد تدریجا یه مقداری هم پرواز میکنه، منظم پرواز میکنه، تا وقتی که مطمئن بشه که این دیگه میتواند از آشیانه بیرون بیاد، بره بیرون، خودش هم به پای خودش برگرده. همه هر نعمتی که خدا به انسان میدهد یه همچه چیز، یعنی هر نعمتی اون وظیفه ای که انسان در برابر اون نعمت دارد تحمل یک مستلزمه، تحمل یک نوع مشقت و تمرین و تکامل خود هست. منتهاش نعمت احترام حیثیت یک نوع مشقت به انسان تحمیل میکند، نعمت بینام و نشانی یک تختی دیگر. اون کسی که نام و نشان دارد امتحان الهی برای اون است که دیگه به خودش باد نکند، تکبر نکند، خودش رو واقعا از دیگران برتر و بالاتر ندونه. که خب به دلیل این که من برتر از دیگرانم این است که خدا به من چنین شأنی و چنین مقامی و چنین احترامی در میان مردم داده. خب چه دلیل بالاتر از این که من عزیز خدا هستم؟ نه آقا، این برای توی امتحان بیشتر نیست. اون دیگری این را برای خودش یک نوع تحویل الهی تلقی بکنه. ای آقا ما خدا زده هستیم، خدا زده دیگه، حالا از دنیای ما پیداست آخرت ما نمیشه دیگه. حالا یعنی این وقت کسی را که با آفتنسی ها با آب زمزم و کوتر سفید نتون کرد. ما از اولی که به این دنیا آمدیم در پیشانی ما اصلا شقاوت بدبختی نوشته شده دیگه، معلوم اینه. بلا خدا از اول ما اینجا تغییر نمی کرد. یعنی این ما که شدیم تغییر، از ما خدا زده هستیم. خدا زده قرآن میگه بابا نه اون خدا زدگی، نه اون خدا زدگی به معنای خدا گرامی داشتن است. اینها بستگی دارد، برای انسان همه اینها پیش میاد. یه وقت برای انسان فقر پیش میاد، یه وقت غنا پیش میاد، یه وقت احترام پیش میاد، یه وقت بی احترامی پیش میاد. انسان باید بداند که هیچ کدام اینها فی حد ذاته نه دلیل کرامت الهی و نه دلیل اهانت الهی. پس باید کوشش کنه که چجور از عهده امتحان در بیاد. اون افرادی که قالن، افرادی که اینجور اون فسادها رو میکنن، فاکثر روی الفساد فسد علیهم ربک سوط عذاب، اینا افرادی هستن که در اون گروهشون واقعا این تفاقد نعمتها را دلیل بر یک نوع کرامت و شرافت ذاتی خودشون قرار میدن. که بعد در آیات بعد قرآن میگه یا روزی خواهد آمد که تو خواهی فهمید که بیدار خواهی شد، اینها دلیلی هیچ چی نیست برای تو. پس امروز بیدار باشی. اما الانسان اذا مبتلاه ربه، اونجا که پروردگارش او را مورد ابتلا قرار میدهد، پس او را اکرام میکند به مال که یک اکرام ابتدایی و ظاهری تا وقتی که اون عکس العملش چی باشد، و نعمت خودش رو به او میدهد. میگه ربی اکرمن، بله پروردگار من من را مکرم داشته است، یعنی من شرافتی دارم چیزی او که دیگران ندارم. همه چیز را خلاصه با پول حساب میکنه، فهمی امور مادی دنیا پول مقام امثال اینها. و اما اذا مبتلاه ربه، بار دیگر که باز خدا او را مورد امتحان و آزمایش قرار میده، فقدر علیه رزقه، تنگ میگیرد بر او روزیش را، فیقول ربی اهانم، پروردگار نه منو دیگه زده، خدا دیگه ما رو زده. اینجوری اینها خدا زدگی نیست. خدا زدگی چیست؟ اون چیزهایی که از اعمال خودتون نشینید. چی؟ هلا بالله تکرمون الیتیم بلا تخذون علا تخاذون علا طعام المسکین. بعد میگه اینها بدبختی، اینها حالا در جلسات بعد انشاءالله اینها را توضیح